أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. معرفتي يا مولاي دليلي عليك، وحبي لك شفيعي إليك. معرفت من ای مولای من دلیل و راه نمای من بر توست. دیشب خدمت رفقا عرض شد معرفت اقتضای التزام می کند و در جایی التزام است که در آنجا معرفت باشه، و در جایی که معرفت است باید در آنجا التزام باشه. و به هر مقدار که معرفت بیشتر باشه و شناخت انسان نسبت به قضیه وسیع‌تر باشه و جامع‌تر باشه و دقیق‌تر باشه و ظریف‌تر باشه، به همون میزان التزام انسان و مسئولیت انسان دقیق‌تره. اون حسابی را که از یک وزیر و معاون سلطان می‌کشند در ارتباطش با پادشاه و با سلطان و کارهایی که انجام می‌دهد در حیطه تصرف خود، هیچ وقت یک همچنین حساب رو از دربان قصر نمی‌کشند. هیچ وقت یک همچنین حساب رو از خدمتکار قصر نمی کشن. کسی کاری نداره به او، کسی نسبت به او ایرادی نمی گیرد. اگر خطایی از او سر بزند ایرادی نمی گیرد. و این مسئله به معرفت برمی گردد و به هر اندازه که شخص معرفت او بیشتر باشد، آن شخص به سلطان نزدیکتر است. سلطان که آدم احمقی نیست بیاد رفتگر را و آن خدمتکاری که چیزی را تشخیص نمی‌دهد او را ندیم خود قرار بده، اسرار خود را به او بگوید، اسرار مملکت را به او بگوید، اسرار جنگ و صلح را به یک خدمتکار بگوید. یک همچنین کاری را نمی کنه. و اگر بکند، این فرد فرد سفیهی است و ابله و به درد سلطنت نمی خوره. سلطان به شخصی ثقه دارد و اعتماد دارد و سر خود را به او میگوید که او جامعیت داشته باشه، دهان خود را نگه دارد و این مطلب را افشا نکنه، به کسی نگه، چون سر و سر نباید افشا بشه، نباید گفته بشه و جامعیت داشته باشه، بتواند تحمل کنه. اینطور نباشه که وقتی یک حرف به او زدن از این رو به اون رو بشه، افکارش پریشان بشه، معادلاتش به هم بریزه. نه، سعه داشته باشه، تحمل نفسانی داشته باشه و قدرت داشته باشه بر این که مسائل و مطالب را در خود هضم کند و ادراک او بالا باشه، بتواند تحلیل کند، نه اینکه خود منفعل بشه و متأثر بشه و دست خوشه. این مطالب قرار بگیرد و زمام کار از دست او بیرون بیاد. نه، سلطان این فرد را ندیم خود قرار نمیده. و اگر یک همچنین شخصی ندیم شد، دیگه باید دهان خود را نگه داره. نگه ندارد، اون وقت مسئله جور دیگری خواهد شد. التزامی که او دارد برای حفظ اسرار، اون التزام ناشی از معرفت او و شناخت او نسبت به پادشاه، نسبت به صفات پادشاه، نسبت به ملکات پادشاه، نسبت به خصوصیات پادشاهه. از چی بدش میاد، از چی خوشش میاد، به چی این پادشاه حساسه، چه چیزهای او را ناراحت میکنه، چه چیزهای او را خوشحال میکنه، اینها رو اون رفتگر که سرش نمیشه چیزی نمیفهم، اون دربان که چیزی نمیفهمه، فقط میستند با یک نیزه او را در مقابل در نگه می‌دارن، میگن هر کسی بی اجازه وارد نشه، برگه عبور داشته باشه را بده، هر کی میخواد باشه، نداشته باشه نگه دار. همین، بیش از این نه چیزی ازش میخوان، نه مطلبی ازش میخوان. بعدم سر ما حقوقشو میدن، روونه خونش میکنن. بیش از این چیزی از یک دربان نمیخوان. امیرالمؤمنین علیه السلام با کی نجوا میکرد؟ به کی اسرارش را میگفت؟ به کی میگفت؟ به هر آدمی که تو خیابون را بره صداش میکرد، یا به میسم میگفت، به حبیب ابن مظاهر میگفت، به رشید حجری میگفت، به اسبق ابن نباته میگفت، به زید و سعسعت ابن سوهان، به کیا، به مالک، به کی میگو؟ به اینا میگو یا میرفت به اونها میگو؟ اسرارش را، درد دلش را و سرش را و اون چرا که کسی نباید بداند و اگر بداند وضع او به هم میریزد و اوضاعش از بین میره و زمام کارش از بین میره. به کی باید بگه؟ بعضی از این مطالب و اسرار مطالبی بود که اگر حضرت اینها را به غیر از اینها میفرمود، اصلا دین اینها کن فیکون میشد، کافر می شدن اصلا. به طور کلی ذهن اینها، و یافته های اینها و مرتکزات اینها به طور کلی از بین می رفت. امام سجاد علیه السلام می فرماید که خدا یک علومی داده است، یک اسراری داده که من دهان باز کنم مردم میگن تو بت پرستی. انت ممن یعبد الوثنا، خب این چیه که یعبد الوثنا؟ خب طبعا یه مطالبی است که در حیطه قدرت و سعه افراد نیست. نمیتونن تحمل کنن، بعد به این کیفیت مسئله بروز پیدا میکنن. علی کل حال، معرفت التزام میآورد. التزام نسبت به اون چرا که انسان شناخت دارد التزام میاره. این التزام به این معناست که انسان باید خود را و نفس خود را بر اون چه که معرفت پیدا کرده است باید محدود کند و مهار کند. اینطور نباشه که شناختی نسبت به قضیه و مطلب و مکتبی پیدا بشه و بعد با همین شناخت انسان سرخوش باشه، سرحال باشه، بازی کنه. مثل اینهایی که دم از عرفان و تصوف و این گونه مطالب میزنن، بعدم حالا مثلا یه دمی به خمره هم زدن، حالا بالاخره مسئله نیست و حالا فرض کن یه کار خلافی هم کردن، حالا اشکالی نداره و حالا با هر کی هم نشست و برخاست کردن مهم نیست و بله راه باز است و خداوند سعه دارد و رحمت خدا واسع است و عرفان را به عنوان یک وسیله برای گذران دنیای خودشون قرار دادند. باهاش کنفرانس میدن، سمینار میدن، کتاب مینویسن، این طرف و اون طرف میرن. گذران مثل سایر چیزها. یه وقتی یکی هنر پیش است تئاتر رو بازی میکنه، این وسیله واسه گذرانه دیگه. تئاتر بازی میکنه، پول میگیره، زندگیشو میگذرونه. اینم یکیه، اینم تئاتر. عرفان میشه در اینجا تئاتر، میشه هنرپیشگی، میشه هنرمندی. کلمات عرفا را بیان شرح بدن. قونوی در کتابش چی گفته؟ شهاب الدین در فلان کتابش در این قضیه اینطور گفته. راجع به وحدت وجود سعدالمتالهین در اسفار این مطالب را گفته. محی الدین در فتوحات و فسوس از صرافت وجود این چنین سخن به میان آورده. این تئاتر هنرپیشه است. همین. تازه اگر بخواد خوب درستشو بگه. اگه بخواد درستش بگه. اگر که نه نسبت به مطالب اطلاع نداشته باشه که باید دیگه واویلاست. درست؟ پس هنر پیشگی فقط دلقک بازی نیست. اینایی که تو تلویزیونی دلقک بازی میکنن به شکل این در میان، به شکل اون در میان، از خودشون هیچ هویتی ندارن. هویت اونا دلقک بازیه. این است که نقش این و اون را ایفا کنن و یه ساعت دو ساعت مردم را سر کار بگذارن و عمر اونا رو تلف کنن. اونم شبای ما رمزون هیچ، یه مست مسخره بازی و خنده و بیمزه بازی و و که چی؟ حالا یه در خندوندن و کارهای بازی ده. این دلغک بازیه دیگه. همین کار در عرفان هم میاد، همین در علم هم میاد، همین در شناخت هم میاد. اون کسی که درس خونده و درسش را در راستای تهذیب خودش به کار نینداخته، درس خونده برای اینکه کنفرانس بده، درس خونده برای اینکه سمینار بده، درس خونده برای اینکه منبر بره، درس خونده برای اینکه تدریس کند، در مدرسه تدریس کند، در حوزه تدریس کند، در دانشگاه تدریس کند، در جاهای عمومی خصوصی شاگرد تعلیم، همه اینها هنر پیشگی است و تئاتر. یه قسم تئاتر، اینم یه قسم. اون کسی که شعر مولانا را میخواند نه به عنوان اینکه خود را با این مفاهیم و مضامین عالی منطبق کنه و اون مفهوم را به مقتضای سعی خودش در خود قرار بده، حق کنه، در خود تثبیت کنه، اون معنا را در وجود خودش موجود و محقق کنه. وقتی که مولانا راجع به ادب صحبت میکنه، اون چرا که در اون اشعار هست بیاد از فردا خودش را با اینها وفق بده. اگر مولانا راجع به اخلاص صحبت میکنه، از علی آموز واقعا عجیب چه اشعاریست، بیاد خودش را با اون چه که در این اشعار هست جلو بیاره. نه، میخونه تا اینکه وقتی کنفرانس میده هی تو کلامش اشعار مولانا رو بیاره، بگن به 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 ببین چقدر بر مثنوی مسلطه. دو خط میگه، یه خط شعر میخونه، سه خط میخونه، صحبت میکنه، یه شعر از مولانا میاره، یه شعر از حافظ میاره، یه کلام از فتوحات میاره. بعدم برای خالی نبودن عریضه دوتا اصطلاح انگلیسی هم میاد زمیمش میکنه، یکی هم از سعدی میاره. این چه تئاتر؟ تا هنر پیشه؟ نه، هنر پیشه. یه تئاتر بازی میکنه، یه ساعت خوب قشنگ، وقتی نگاه میکنی هیچی گیرت ندامده، نه یک ذره نورانیتی بوده، نه یک ذره روحانیتی در مجلس بوده. مولانا هم همینجوری شعر میگفت، مثل تو تئاتر بازی میکرد، مثل تو هنرپیشگی میکرد. یا موت تو که داری الان چاشنی خطاب و سخنرانی تو از اشعار مولانا میزنی، مولانا هم در وقتی که این شعرها رو میگفت مثل تو بود؟ یا این شعرها از جانش برخواسته بود؟ این شعرها وحی بود که بر قلب او به این صورت می آمد، نه وحی اصطلاحی، وحی به معنای الهام بلا واسطه از مبدأ، از همان جایی که امام علیه السلام می گیرد، از همان جا اولیاء خدا می گیرند به واسطه امام، به واسطه نفس امام و به واسطه ولایت امام، اونها هم همونو می گیرند. اگر امام صادق بیاید و این معانی مثنوی را در کنار اون حضرت قرار بدن، بگن آقا شما تأیید میکنید این را، حضرت میگه بله من تأیید میکنم، اینها همین مطالب من است که به نفس مولانا القا کردم. الان داره از اون زبان در میاد، الان داره از اون نفس داره خارج میشه. اگر به امام سجاد بگن آه مطالب فتوحات و فسوس محی الدین مورد تأیید شماست، حضرت میفرماید بله که مورد تأیید من است، ولایت ما در وجود محی الدین موجب شده از که مطالب ما از این زبان به این صورت در بیاد. من که نمیتونم فتوحات بنویسم، من که نمیتونم فسوس بنویسم. امام رضا علیه السلام میفرماید این مطالب اولیا شرح همین روایاتی است که من برای شما بیان کردم، راجع به توحید، راجع به وجود، از زبان اینها داره اینها در میاد. بی برو برگرد، اشعار حافظ عبارت است از معارفی که اون معارف خود مغزا و باطن روایات ائمه علیهم السلام است که داره از این سینه بیرون میاد. چرا؟ چون این به ولایت رسید. فرق بین این جناب و بین جناب سعدی در این است که سعدی هم خدا رحمتش کند، ما نمیگیم حالا سعدی فیلم بازی میکرد، نه این را نمیگیم، ولی سعدی جمع آوری کرد، حافظ از درون سخن گفت و مطلب درون را بلا واسطه بیان کرد. خیلی فرقه، اون جمع‌آوری کرد، هزار یه اشکال هم تو اشعارش هست، اما تو شعر حافظ شما نمیتونید اشکال پیدا کنید، تو کلام مولانا نمیتونید اشکال پیدا کنید. چرا؟ چون او متصل به ولایته. اما بقیه نه، همین رو میگیرن، همین اشعار را میگیرن، تو سخنرانیاشون، تو خطابهاشون، تو کنفرانساشون میان چاشنی مطالب دیگر خود میکنن، چاشنی شعر و وراشونا. بعد این خطاب را با رونق این اشعار به مردم جا میزنن. معلومه کتابایی که مینویسن چیه دیگه، مشخصه دیگه، من میبینم. تفسیر از علم تفسیر بالاتر چیست؟ تفسیر قرآن یاد میگیرند، از اینجا و از اونجا جمع‌آوری میکنند، تفسیر المیزان مطالعه میکنند، تفسیر این کتابها را میبینند، استعداد دارند، نه اینکه ندارند، استعداد دارند، حافظه دارند، حدت دارند، ذکا دارند. اما این تفسیر و این بیان و این شرح برای حفظ و بقاء خود است. این میشه چی؟ هنرپیشگی، تئاتر. تئاتر. تئاتر پس بنابراین اون چه که مایز بین اعتبار و بین حقیقت است چیست؟ او عبارت از این است که نفس در چه مقامی داره این مطالب را بیان میکنه. همینه. در چه مقامی نفس داره این مسائل را میگوید؟ اگر من بیایم دعای ابی حمزه را برای رفقا توضیح بدهم و منظورم این باشه که مجلسی را بگردانیم و شبهای ماه رمضانی را بگذرانیم و یه انس و الفتی داشته باشیم و بالاخره اوقاتمون خالی نباشه و نگن آقا مثلا فرض بکنید که نگفت، نگن فرض بکنید که بدون حظ بیشتر این مجالس سپری شد، به این خاطر بیام بگم این میشه تئاتر. تئاتر شرح دعای ابی حمزه است ولی هنر پیشگیست. بهش میگن تا هیچ شوخی هم نداریم. چرا؟ چون امام سجاد در وقتی که این دعا را داره میکنه با خدا، اونم داره تئاتر بازی میکنه یا اون داره واقع رو داره میگه؟ امام سجاد که دیگه هنرپیشه نیست. امام سجاد دارد رب که 100% عبودیت خود را با خدا در ضمن این دعا داره برقرار میکنه. نه امام سجاد نگاه میکنه کسی این دعاشو بشنوه. این دعا را حضرت کیا میکرد شبهای ماه رمضان؟ کسی نمیشنید، خودش بود دیگه. بعد آمدن نوشتن این دعاها را، همین بود دیگه. حضرت این دعاها رو هر شب ما روزن هم این دعا رو حضرت میخونیم. حالا ما زورمون میاد یه دو صفحش رو شب بخونیم. حضرت در اونجا اصحاب رو جمع میکرد یک تو مسجد مدینه ای، مثل ما که حالا رفقا آمدن شما هم بیایی جمع بشید. بله بالاخره اوقات ما به بتالت نگذرد، بالاخره یه چیزی گیرمون بیاد. اینها نگن این امام شده و هیچ کارم انجام نمیده. خانه یه دعام نمیخونه واسه یه نمیدونم افرادی. چه امامیه این؟ چه افر؟ نه آقا یه حرفا نبود. امام سجاد دنبال این حرفا نبود. امام سجاد داره ارتباط خودش رو با خدا داره بیان میکنه و بعد به نحوی عمل میکند که اینا به دست ما برسه. یه دفعه همون در همون زمانی که مرحوم آقای حداد تشریف آورده بودن ایران، یه شب یکی از این رفقا ایشون رو دعوت کرد منزلش. البته تقصیر نداشت چون ماله بود. دعوت کرد منزلش رو. حالا خب ایشون رفقای خاصی داشتن، مرحوم آقا بودن، رفقای خاص اینا. رفته بود یه شخصی را، یه شیخی را که نمیدونم الان فوت کردی یا ظاهرا فوت کرد، این را هم دعوت کرده بود. یعنی اصلا ارتباطی نداشت به این، به صرف این که بعضی از اوقات با آقا یک سلام علیکی دارن، آمده بود او را هم دعوت کرده بود در اون مجلس. این وقتی آمد، عجب آدم بی تربیتی، گفت که خب بالاخره رو کرد به آقا و آقای حداد، به خصوص آقای حداد رو کرد بهشون، گفت یک زحمتی کشیده شده است در امشب، قضایی طبع شده است، پولی صرف شده، خرجی شده است، مجلس را به نحوی قرار بدهیم که این صرف ها حرام نشود. عجب آدم نفعه. سوالی مطرح کنیم، بحث علمی مطرح کنیم در اینجا که از این مجلس استفاده علمی برده بشه و این مجلس خلاصه این زحمت حروم نشه که این همینطوری زحمت کشیده شد. خدا بیامرزه این مرحوم حاج اسماعیل دولابی اون موقع اونجا بود، گفت سوالی دارید از من بکنید، چرا میخواید از آقای حداد بکنید؟ گفت من میخوام از ایشون سوال کنم. گفت تو جواب سوالتو میخوای، چی کار داری که جواب میده؟ هیچ. اونم دیگه اصلا به طور کلی حالا او تصور میکرد، حالا به خیال خودش، حالا اگر یک مجلس به سکوت بگذرد این بطالته، این دیگه خلاصه او نمیفهمید که در سکوت این اولیاء خدا اون چرا که میدن شاید خیلی بیشتر از صحبت و آمدن و نشستن و هی حرف زدن و آقا این جامون گیر داره و آقا اون جامون گیر داره و بله از این چیز. خیلی مرحوم آقا عصبانی شدن، خیلی عصبانی شدن و بعد به اون صاحبخونه گفتن که به چه حقی تو آمدی اینو دعوت کردی؟ برای چی آمدی اینو دعوت کردی؟ ما تصور میکنیم حالا شبها بیایم اینجا، حالا اگر حرف نزنیم نه دیگه این شبهای ماه رمضان به بطالت میگذره. نه جانم، اونقدر که رفقا از خوندن قرآن و دعای افتتاح نصیب میبرن، از مطالب بنده نصیب نمیبرن. صاف دارم بهتون میگم، میخواید قبول بکنید میخواید نکنید. حالا اگر من تصورم این باشه که بالاخره بیاییم و با رفقا بنشینیم و خلاصه وقتی ماه رمضان تموم میشه میگن که بله خب این آقا هم برامون صحبت کرد و ما هم تو دل خودمون خوشحال که این ماه رمضان این صحبت ها رو کردیم، این نیت که بیاد این کار من میشه تئاتر، میشه هنر پیشه، بس هیچ شوخی نداره. امام سجاد با کسی شوخی نداره. اگر من در نیتم این باشه که فقط اینها رو بیام به رفقا بگم، ولی وقتی خودم اینها رو میگم خودم از قضیه کنار بکشم، یه جوری مسئله نفس خودم را با مطالبی که در این فقرات هست درگیر نکنم، با مطالبی که در این بیانات هست خود را آمیخته نکنم، مخلوط نکنم، اختلاط نکنم. اگر نکنم من میشم هنر پیشه. شما استفادتونو میبرید، شما صحبتی رو میشنوید، بالاخره نفوس مستعده، نفوس آماده اون استفادهش میبره، بالاخره خدا هزار یک وسیله داره، ولی هر کسی باید حساب خودشو برسه، هم من برسم که دارم به شما میگم، هم شما برسید که دارید میشنوید و شرکت میکنید، همه باید حساب اونو برسید، همه باید حساب اونو برسیم دیگه. ببینیم در این ظرفیت و در این موقعیت کجای قضیه هستیم، کجای کاریم. این عرفان میشه دستاویز، این عرفان میشه مایه گذران، این عرفان میشه سرمایه تجارت. تجارت یک ساعت حرف میزنه، اولا ریششو ستیقه تراشیده، وقت بلند میشه میاد از خدا میگه، بعدم یه مش حرفا و قرآن و کلمات سعدی و مولانا و با چند تا اصطلاح انگلیسی قاطی میکنه، این میشه چی؟ درس اخلاق، میشه درس معارف. این چیه؟ هنرپیشگی آقا جان، هنرپیشگی. یه هنرپیشه میره میپره بالا میپره پایین دلقک بازی میکنه، اینم یه جور دلقک بازیه. مسخره کردن کلمات اولیا و به بازی گرفتن. یه روز یه شخصی نقل میکرد از موثقین برای من، فرد موثق، موثق که میگو من در منظر بعضی از همین هایی که میان و صحبت میکنن از عرفان و فلان و مولانا و سعدی و اینها رو میان میگن و همه رو با هم مثل آش شل قلمکار هم از فردوسی میاره تو کلامش هم از مولانا، چه ربطی فردوسی چه ربطی به مولانا داره؟ یعنی انقدر نمیفهمه که این دو در دو طیف مخالف قرار دارن. میگه من وقتی در منزل بعضی از اینها رفتم، دختر اینها با سر بیهجاب آمد از مهمانهای مرد پذیرایی کرد. وقت میشه چی؟ میشه هنرپیشه دیگه، هنرپیشه. تئاتر یعنی هم وقت واحدستان توقع داره پای صحبت اینها که میشینه چیزی گیرش بیاد، نفعی گیرش بیاد، نفعی گیرش بیاد، چیزی گیرش بیاد، روحانیتی به دست بیاره، معرفتی به دست بیاره، نوری به دست بیاره. نه آقا جان، نه، بازیه، بازی انهایی دارد، اینم یکیش، یکیش، اینم یکیش. جلسه تشکیل میدن، جلسه ذکر تشکیل میدن، دعای جوشن میخونن، دعای حافظ میخونن، دعای سماط میخونن، دعای چی میخونن، جمع میکنن. اما وقتی که انسان نگاه میکنه اینه تئاتره، تئاتره آقا جان، تئاتر، رفت و آمدها تئاتره، تصمیم گیری ها تئاتره، همه تئاتره. باید تغییر داد، باید فکر رو عوض کرد، باید مسیر رو عوض کرد، باید از خواب غفلت بیدار شد، باید دید که انسان در چه موقعیتی قرار داره، داره بازی میکنه با الفاظ یا داره نه پیگیری میکنه، داره سر خودشو گرم میکنه یا واقعا داره راه رو میره. لذا مرحوم آقا میفرمودند وقتی که مطلب به شما رسید دیگر به من مراجعه نکنید. مطلب به شما رسید، تمام شد، مسئله به شما رسید و مطلب به شما رسید، اینقدر هی نیاد بگید آقا اینجا چیکار کنم، اونجا چیکار کنم، اونجا چیکار کنم، این اینجا چیکار کنم، اونجا چیکار کنم، شما را نگه می‌داره، نمی‌ذاره حرکت کنید. مطلب را بگیرید و برید جلو. هی آمدن و هی اینو گفتن و آقا اونم اینه، آقا اینم اینه، آقا فلانم اینه، این درد انسان را دوا نمی کند و انسان را نگه می دارد، نگه می دارد آقا جان، نگه می دارد. مطلب وقتی به انسان می رسه، صحبت وقتی به انسان می رسه، کلام وقتی به انسان می رسه، محک وقتی به انسان می رسه، معیار وقتی به انسان میرسه، دیگه هی سوزن زدن و نیش زدن و نمیدونم چی چی کردن و کنکاش کردن دیگه نداره. آقا مطلب بهتون گفته شد دیگه، باید به کارتون دیگه، با آدم چیکار دارید دیگه. آقا بیاید دست ما رو هم بگیرید، آقا بیاید ما رو بیرون بکشید، آقا ما غیر از شما کسی رو نداریم، آقا نمیدونم فقط امید ما به شما، آقا این حرفا چی آقا جان؟ بازی ها چیه؟ میخوایم خودمون رو گول بزنیم؟ نه آقا، این کسی که این مطلب را رسنده است به ما مگر غیر از این است که نفس مبارک امام علیه السلام بوده و خواسته مسئله به این کیفیت باشه؟ مگر امام علیه السلام غیر از اون کاری میکند که پیغمبر کرد؟ ما خیال میکنیم امام زمان حالا که در پس غیبته یه وظیفه و مأموریت بالاتری از پیغمبر داره. نه، پیغمبر همینقدر میومد میرفت بالای منبر و حرف میزد، به هیچ کی کار نداشت، اما امام زمان باید تک تک خونه ما بیاد، در بزنه بیاد تو، ما ببینیمش، دست ما را بگیرد، بکشه بیرون، ببره بالای کوه، ببره توی دریا، ببره اون بالا تا بشه امام زمان. نه آقا، امام زمان همون کاری میکرد که پیغمبر میکرد، همون کاری میکنه که موسی بن جعفر میکرد، همون کاری میکرد که امام صادق میکرد، منتها ما چون اونها حرف میزدن برای ما اونها عادی هستن. پیغمبر کاری نمیکرد، پیغمبر میمد برای مردم ایها الناس صلوا، ایها الناس صوموا، ایها الناس حجوا، نماز بخونید، روزه بگیرید، حج به جا بیارید، دیگه به بقیه کاراتون من کاری ندارم. خب اینم یه پیغمبر اومد تبلیغ رسالتش کرد، ولی نه، امام زمان فرق میکنه، اون میاد دست میگیره، اون باطنو میگیره، اون میاد دستگیری میکنه. نه آقا، اون پیغمبر که بالاتر از امام زمان بود پیغمبر پدر جد امام زمان بود، نبود جد چندم امام زمان بود. فرق بین پیغمبر و امام زمان این است که او ظاهر بود و برای مردم حرف میزد، امام زمان حرف نمیزند. همون عملی را که پیغمبر در بیانش با مردم القا میکرد، اون عمل را بر مردم که گرفتن و جذب کردن و عمل کردن و حرکت کردن بود و هر کسی نمی گرفت و جذب نمی کرد و عمل نمی کرد، تقصیر خودش بود، همون کار الان داره امام زمان میکنه، منتها نه به صورت ظاهر بلکه به صورت باطن. این کتاب هایی رو که مرحوم آقا نوشتن همون کلام امام زمان است که داره در این کتاب ها داره بیان میشه. همینه، راه همینه. مطالبی را که ایشون نوشتند واقعا این را خدمت رفقا عرض میکنم، اغراق نمیخوام بکنم. حالا یه کسی هم میگه اغراق، ما در یه جایی بودیم صحبت میکردیم در یه جلسه مخدرات، یکی یه سوالی کرد، آقا چرا شما همش از آقاتون حرف میزنید، چرا از فلان کس حرف نمیزنید؟ گفتم به حمدالله الان همه دنیا دارن از فلان کس حرف میزنن، ما ایراد نمیگیریم، حالا ما از پدرمون حرف میزنیم، شما چرا ایراد میگیرید؟ همه ی وظایل ارتباط جمعی، همه ی بالا و پایین، همه دارن از این و اون دارن میگن دیگه. خب ما که ایراد نداریم، وانگهی ما بنا که فقط برای ایشون نداریم. شما میدونید در صحبتهای ما کلمات همه ی بزرگان هست، هر کسی، هر کی بزرگه کلماتش را میگیم، هر کی هم بزرگ نیست خب تقصیر خودش، ما کاری نداریم به کسی. این مطالب همینه. امام زمان با امام صادق و با پیغمبر و امیرالمؤمنین چه 25 سال که در منزل بودن و چه اون 4 سالی که 4 سال خورده ای که در مصدر کار بودن، امام زمان هیچ تفاوتی نداره، اصلا فرق نمی کنه. همون روش و همون مبنا و همون کیفیت که در کلام و رفتار رسول خدا بود می آمد، برای مردم صحبت می کرد، نماز می خوند، اونها را نصیحت می کرد، مسائل اخلاقی می گفت، احکام می گفت، راه را به اونها نشون می داد، یکی گوش می داد و یکی می رفت مسخرش می کرد. همون رسید به امیرالمؤمنین، همون راه رسید به امام حسن، همون راه رسید به امام حسین، حضرت سجاد، امام باقر، امام صادق، منتها بعضی از این ائمه ظهور پیدا کردن، مثل پیغمبر و مثل فرض کنید که امام باقر و امام صادق، یا امیرالمومنین بعضی ها ظهور پیدا نکردن، مثل امام سجاد، مثل امام هادی، مثل امام حسن عسکری، مثل خود امام زمان. و امام زمان از همه از این نظر خب چیزتر بود دیگه، از همون اول حضرت در غیبت رفت، غیبت صغرا و بعدم خب غیبت کبرا. ولی صحبت در این است که اگر شما پیش امام زمان بودید، از این کتابهای موجود فعلی امام زمان کدام کتاب را به شما توصیه میکرد آب بخون؟ کدوم کتاب رو؟ الان هم همین کارو بکنید. اگر شما پیش امام زمان بودید و امام زمان میخواست به شما دستورالعمل بده، دستورالعمل اخلاقی بده، دستورالعمل سلوکی بده، ذکر بده، امام زمان به شما نمیگو قرآن بخون؟ نمیخون. خب الان بخونید، حتما باید او بیاد بگه تا این سندیت پیدا کنه، تا امضا بشه. اون کلامی را که اولیاء خدا نوشتند و گفتند و بیان کردند و به دست ما رسیده است، همین را اگر امام علیه السلام بود میگفت همین را انجام بدید. اگر غیر از این باشه پس باید در این شک کرد. در حالتی که ما اطمینان داریم، اطمینان مسئله درست شد. و اگر ما در اونجا به امام زمان بگوییم باید دست ما را بگیری، نمی شود، ما شما را ول نمی کنیم، ما را از نفس باید بیرون بیاری، حضرت بگه بنده از این کارا بلد نیستم، صاف به شما میگم بنده از این کارا بلد نیستم، میخوای از نفس بیرون بیارم، برو به اینا عمل بکن، عمل بکن خودت از نفس در میاد، برو به این مطالب عمل کن خودت از نفس میگذری، برو به این دستورات عمل کن خودت عبور میکنی، مطلب دیگر بنده بی بنده نه خیر، این حرفا نیست. بیام بکشمت بیرون و درت بیارم و فلان، این حرفا اینا نیست. حالا خودم چه میکنم به تو مربوط نیست، خودم بین خود و خدا چه عملی در ارتباط با امامتم انجام میدم، اونو بنده میدونم نه خیر، نه بنده میدونم نه شما میدونید، هیچ کداممون نمیدون، اونو فقط خودش میدونه. اونی که به ما میگه اینه، منم دارم به شما میگم. میخوای از نفس در بیار، برو به همینا عمل کن. آقا اینایی که دست همه است، میگه پس چی؟ بنده برای شما نامه خصوصی بنویسم؟ آقا این کتابا که تو هر خونه پیدا میشه، خب میشه که میشه، قرآن هم تو هر خونه پیدا میشه، مفاتیح هم تو هر خونه پیدا میشه. حالا چون تو هر خونه پیدا میشه دیگه یعنی ارزش نداره، عادیه. مثل که فرض بکنی که یه جامعه پزشکی بلندشن بیان یک اجماع کنن برای اینکه یه دستورالعملی واسه صحت و سلامتی بنویسن، این چیزا رو بخورید، این چیزا رو نخورید، فلان، آدم اینو بندازه کنار، اینی که به همه دادن، نه من یه چیز خاص میخوام، یه دستورالعملی برم پیش دکتر فلان و بگم شما برای من خودت بنویس، نه از اونایی که مردم گفتیم. یا برنش برو پی کاره حرفتونه. حالا ما آمدیم این مسئله را سهل گرفتیم، این دستورالعمل کلی را بی اعتبار و بی ارزش کردیم، رفتیم سراغ امام زمان، بعد جدایی خصوصی بیایی منزل ما، تشریف بیارید منزل ما، کسی دیگه هم نیاد. اینم میگیم دیگه، اگر یه کسی دیگه بیاد غلط. یه وقت یه بنده خدایی رفته بود از یکی از اولیای خدا یه وقت گرفته بود، بعد اون وقتی که خواست به او وقت بده مارم گفتش که با این ناراحت شده بود که چرا در اون وقت خاصی که مثلا اولیای خدا گرفته کسی غیر از تو چه خودش خواسته، مگه ما اومدیم؟ گفته خب تو هم بمون، خب حالا یکی دیگه بیاد به او ضرر میکنه، ضرر نمیکنه، حرفی که میزنه واسه هر دو میزنه. او که خودشو بجه خسته کنه، هم بیاد به او بگه، هم به من بگه، به سه نفر دیگه، همه رو جمع میکنه، یه راست داره به همه میگه. به جای اینکه 5 ساعت وقت بذاره 4 ساعتش تلف بشه، 1 ساعت میذاره، نیم ساعت میذاره، آقا همه تون عمل کنی. به جای اینکه حالا 1000 ساعت برای همه بذاره، یه دستور عمل، یه کتاب بنویسه، آقا به این رساله لب و لباب عمل کنی. تو رو خدا به پیر، به پیغمبر، به هر چه معتقداتتون هست میرسید، عمل بکن میرسید. بگیم نه آقا این کتاب رو چاپ کردن، الان همه جا ترجمه هم کردن، نه این فایده نداره، نه خصوصی باید خصوصی باید باشه. این میشه چی؟ این میشه اعتبار، این میشه توهم، و این میشه این مطالبی که امشب دارم. خیلی دقیقه، رفقا روش خیلی فکر کنن. راه از لابلای این مطالب کشف میشه و بیرون میاد که چطور ما از این کلاف سردرگمی خودمون را بیرون بکشیم و از این توهمات و اعتباراتی که به دم در پیرامون ما قرار داره ما رها بشیم و به اون آفاتی که به اون آفات افراد مبتلا هستن، خدا ما را از اونها نجات بده. این مطلب. پس بنابر این باید ما بدانیم راه عبارت است از عمل و مراقبه و صبر بر اون چه که در درون می گذرد و تحمل نسبت به اون چه که برای انسان حاصل میشه. خب انسان میخواد یه کاری انجام بده، نفس نمیخواد بذاره، سرکشی میکنه، لغت میزنه، بالا میره، پایین میاد، که از زیر اون تکلیف خودش را بیرون بیاره. گاهی اوقات به صورت مسئله عادی برای انسان جلوه میکنه. این کارایی که داری تو میکنی یه چیزای عادی است، عادی شده دیگه، اینا چه فایده ای کردی، چه چیزی بردی، هی بشین اینو بگو، هی بشون که هی بگن اون کارو بکن، این همه عادیه. گاهی اوقات به صورت فشار براش میاد، گاهی اوقات به صورت فراموشی، گاهی اوقات به صورت اهمال، گاهی اوقات به صورت تخیلات، گاهی اوقات به صورت نوسانات برای اینها همه چیزهایی. ها این داره زیر و رو میشه، این داره بالا و پایین میره. انسان باید خودش را حفظ کند و نگه دارد. در چه صورتی؟ در صورتی که یقین داشته باشه، در صورتی که معرفت داشته باشه. معرفت نداره بلندشه بره معرفت کسب کنه. هر وقت معرفت پیدا کرد خودشان داره. در اینجا کسی نه وکیل کسی دیگری است و نه قیم کسی دیگری است و نه ولی کسی دیگری است. هیچ، این حرفا نیست. اگر طبیب بودی سر خود دوانه بود. در اینجا اون چرا که حق است و درست است بیان میشه، یعنی اون چرا که، یعنی در این مکتب، منظور فرد خاصی نبوده، در این مکتب اون چرا که هست بیان میشه. وقتی مرحوم آقا در کتابشون مینویسن، در کتاب نور ملکوت قرآن دیگه، نمیدونم در جلد چند، جلد اول و دوم، که با اون شخصی که در مسجد قائم بود بحثشون شده بود و اختلاف شده بود و اینها، بعد قضیه یه قدری گسترش پیدا کرد و نزای قدری بالا گرفت و هواهای نفسانی در این مسئله جلو آمد تا اینکه ایشون میخواستن یه کاری انجام بدن. یک مرتبه این معنا به ذهن آمد که استخاره کنن و راجع به این قضیه ببینن که استخاره یعنی تفعل به قرآن بزنن که اون آیه فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّكَ وَلِيٌّ حَمِيمٌ اون آیه آمد. خب چه کردن؟ آمدن و به مقتضای این دستور قرآن و آیه شریف عمل کردن و اون برکات و خیرات هم برش مترتب شد. ما هزار دفعه این آیه رو میخونیم به این عمل نمی کن. هزار دفعه. چند دفعه ما تالا قرآن خوندیم؟ چند دفعه از اول تا آخر قرآن رو ما دوره کردیم؟ حداقل تو ماه رمضان یه دفعه بود دیگه. این آیه رو هم خوندیم آنها. هر میخونیم تا آخر دوباره برمیگردیم از اول هر دوباره تا آخر. کی رو این آیات وایسادی؟ کی رو این آیات فکر کردی؟ کی رو این آیات تأمل کردی؟ کی اومدیم این آیات رو نسبت به خودمون این آیات رو بیایم و تطبیق بدیم؟ مرحوم آقا مگر اون موقع از اولیای خدا نبودن؟ ولی آمدن همین عمل ظاهر رو عمل کرد، از علم غیبشون استفاده کردن، از اون باطن یه جوری، از اون عوالم و خلاصه من نمیدونم، از اونها کشیدن پایین. نه آقا، تفعل زدن، قرآن واس کردن، آیه اومد بهش عمل کردن، تموم شد. چرا ما نمی کنیم؟ ما نه، ما اصلا با قرآن کاری نداریم. قرآنو گفتن روزی یه حزب بخون، حزب میخونیم که اگر فردای طوری شد، یا ما حزب خوندیم و طوری نشد دیگه، پس بده طلبکارم میشیم. همین روزی یه حزب میخونیم و بعدم دیگه تکلیفم انجام میدیم و دیگه هیچ مشکلی برای ما نیست و شیش دنگ بهشت رو به اسم خودمون کردیم با این یه حزب خوندنمون، خیر سرمون. اونم اینطوری موقع خواب داره چرت میزنه، کله رو میداده پایین، هی اینجوری تمامش میکنیم که اولا خودش مسخره کردن قرآنه. و تخذو آیات الله هزوا، در روز قیامت یکی از افرادی که گروهی که قرآن میاد از اونها شکایت میکنه اونهاییست که قرآن را به نحو وهنامیز قرائت میکنه، میگیرن چهارزانو میشینن پاشونو دراز میکنن، یا اینطوری یا موقع خواب خوابالودگی. قرآن رو باید وقتی خون که بهترین اوقات را انسان برای اون کار میگذاره، اون موقع باید قرآن رو آرامش فکر، باز با آرامش با طمأنینه در مکان خلوت و سکوت عود روشن کنید، عطر استعمال کنید، خودتون را نظیف کنید، لباس سفید بپوشید، اون وقت قرآن را بخونید. نه اینکه همینطوری قرآن رو باز بکنیم، همینطوری میخونیم که چون جزء برنامه یه حزب قرآن هست، اونم آخر شب موقع خواب، من دیدم ها، همون آخر شب موقع خواب که میخوابن نگاه اونم دیگه ته ته هزار تا شعر روور میگیم، مجلس میگیم، غیبت میکنیم، تهمت میزنیم، با این اون میگیم، میخندیم، همین که موقع خواب رخت خواب میاده یاد قرآن حزبمون میفته، اون موقع قرآن رو میخونیم. خب دیگه تکلیفمون انجام دادیم، تموم شد. نه آقا، این فایده نداره. مرحوم آقا اومدن همین آیه را که خدا در این قرآن آورده، اینو برای کی آورده؟ هم برای پیغمبرش آورده، هم برای امیرالمومنین آورده، هم برای امام زمان، هم برای آقا، هم برای ما. این آیه مال همه است. این آیات مال هم است، منتها هر کسی بر طبق معرفتش عمل میکنه. قطعا اونی که امام زمان میفهمه، ما 100,000 سال هم بگذره به یک ذرهش هم نمیفهمه. خب ولی نه اینکه اصلا به طور کلی نباشه. اونطور که پیغمبر میفهمد کجا ما میفهمیم؟ به قول یکی میگو یا علی، اگه توقع داری اون نمازی که تو میخونی ما بخونیم، این آرزو رو مگر به حوض کوثر ببری؟ خب اون نماز رو اون میخونه، خب مال خودش، ولی نه اینکه ما اصلا نخونیم. نه، میگن تو هم بخون قبول میکنی، نگو نمیخونم، نه حالا تو هم بخون به هر مقدار که در سعت هست، در استعدادت هست. حالا همین رو آقا در کتاب نور ملکوت آمدن نوشتن برای کی؟ واسه که صفحه کاغذ پر کنم بگن این آقای تهرانی 70 جلد کتاب داشته یا نه، برای امشب که ما این رو باز کنیم. این حکایت رو که وقتی میخونیم از فردا صبح با افرادی که ارتباط داریم به این حکایت و به این آیه عمل کنیم. این قضیه کردیم بردیم، نکردیم باختیم. اینو میگن دستگیری. شد دستگیری مثل که یه دستی از قیل مثل اجنه بلند شن بیان از این دیوار رد شن بیان و بگیرن و آدم رو عوض کنن. نه آقا جون، اگر خیال میکنید دستگیری سلوکی اینه، این آرزو رو به قبر ببرید، این خبران نیست. هیچ این خبران، اگر هست برید، ممکنه جای دیگه باشن، شهرهای دیگه، مجالس دیگه، افراد دیگه بگن نه ما اینطوری میکنیم، میاییم و خودت نمیدونم دستکاری میکنیم و تصرف میکنیم و امر غیر عادی انجام میدیم و خارق عاده میکنیم. بنده اطلاعی ندارم، هیچ اطلاعی ندارم. و از بزرگان هم یک همچین چیزی را ندیدم و نشنیدم. دستگیری یعنی مطلب که رسید چون و چرا راجع بهش نکنید. این معنی دستگیری. این مطلب را کی رسوند؟ کی این مطلب را رسوند؟ غیر از این که امام علیه السلام این مطلب رو رسونده، اون چرا که ما راجع به اون حضرت میدانیم، این حد اقل بشه، حد اقل این هست. حالا یکی خودشو به خواب میزنه، اون دیگه حضرت میگه دیگه تقصیر بنده نیست، اون دیگه امام میگه بنده چی کنم؟ میخوای مطلب بهت برسه ما بهتتونیم، میخوای قضیه بشتر به شما روشن بشه، خب برات روشن کرد. میخوای محک و معیار به دست بیار، ما اونها را برات انجام دادیم، در پیش پات گذاشتیم و برای تو مطلب رو روشن کردیم و بیان کردیم. خب این یک مسئله بود که هم رفقا اطلاع داشتن و کم و بیش، و هم این که اطلاع نسبت به این. حالا تذکر از باب تذکر، خب این گاهی برای خود انسان هم این مسئله مفید. انشاءالله امیدواریم که خداوند خودش با لطف و با رحمت خودش با ما رفتار کند و قصورهای ما را با رأفت و با عطوفت خود ترمیم و جبران کند. کلمات اولیاء خدا و راه و رسم آنان را به ما بشناساند و ما را نسبت انجام آن موفق کند. اللهم صل علی محمد.